ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شماری از زنان زندانی در اوین خواستار لغو حکم اعدام شریفه محمدی شدند. قوه قضاییه میگوید 100 نفر به اتهام تخلف در انتخابات احضار شدند. و جو بایدن در آغاز نشست سران ناتو تاکید کرد ولادیمیر پوتین در اوکراین پیروز نخواهد شد. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. آوریل هینز مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده هشدار داد که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به دنبال بهره برداری از اعتراضات حمایت از غزه در آمریکا بوده است. خانم هینز روز گذشته در بیانیه اعلام کرد که مشخص شده برخی عوامل سایبری مرتبط با ایران در پی تشویق و حتی حمایت مالی از اعتراضات بودند. اعتراضات حمایت از فلسطینیان غزه چندین هفته در دانشگاه‌های آمریکا تداوم داشت. ماه گذشته علی خامنه‌ای دانشجویان آمریکایی مخالف جنگ غزه را بخشی از جبهه مقاومت خواند. جمهوری اسلامی معمولاً از این عبارت برای اشاره به نیروهای نیابتی‌اش استفاده می‌کند. 16 زن محبوس در زندان اوین صدور حکم اعدام علیه شریفه محمدی فعال کارگری را محکوم کرده و هشدار دادند که این حکم می‌تواند مقدمه‌ای برای احکام سنگین بعدی باشد. بر اساس بیانیه این زندانیان سیاسی، هدف از صدور این حکم به گفته آنها خفه کردن صدای اعتراض و مطالبه گری بوده است. نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، آنیشا اسداللهی، ویدا ربانی و سپیده قلیان از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. شریفه محمدی فعال کارگری آذر ماه سال گذشته بازداشت شد و دادگاه انقلاب رشت هفته گذشته او را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد. در همین حال 55 تن از زندانیان مرد و زن در زندان اوین اعلام کردند که در اعتراض به صدور این حکم فردا پنج شنبه اعتصاب غذا خواهند کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران از 1100 نفر به اتهام تخلف انتخاباتی خبر داد. به گفته اصغر جهانگیر 500 حساب اینستاگرام و 2 کانال تلگرام هم متخلف تشخیص داده شده و برایشان تشکیل پرونده شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون اشاره به اسامی یا جزئیات تنها گفت این صفحات و کانال ها سعی داشتند مردم را از شرکت در انتخابات ناامید کنند. هیئت نظارت بر مطبوعات پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده بود که انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات از مصادیق محتوای مجرمانه به شمار می رود و نیازی به شاکی خصوصی ندارد. سازمان قدرتمند امنیتی و جاسوسی پاکستان ISI رسما مجوز شنود تلفن‌ها و پیام‌های صوتی و متنی را به دست آورد، اقدامی که دامنه نفوذ و قدرت این نهاد را افزایش می‌دهد. در پاکستان ارتش نقش بسیار پررنگی در شکل دهی یا تغییر دولت‌ها بازی می‌کند. حالا افزایش اختیارات این نهاد نظامی امنیتی باعث اعتراضاتی در میان مخالفان و در شبکه‌های اجتماعی شده است. نشست سران ناتو شامگاه گذشته در واشنگتن آغاز شد و رئیس جمهور آمریکا در مراسم گشایش این نشست تاکید کرد که اوکراین در برابر تجاوز روسیه عقب نشینی نخواهد کرد. جو بایدن با بیان اینکه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به کمتر از انقیاد اوکراین رضایت نمی‌دهد گفت ما می‌دانیم که پوتین به اوکراین بسنده نخواهد کرد، اما اشتباه نکنید. اوکراین میتواند پوتین را متوقف کند و این کار را هم خواهد کرد. نشست رهبران 32 کشور عضو ناتو همزمان با 75مین سالگرد تأسیس این ائتلاف نظامی برگزار می‌شود. درباره همین نشست همکارم الهی روانشاد گفتگویی داشته با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور راهبردی در واشنگتن، و نظر او را درباره چالش‌ها و اولویت‌های این سازمان پرسیده است.
اجلاس 75 ناتو هست که امسال در واشنگتن دی سی برگزار میشه در شرایطی که این پیمان با چالش‌های بسیاری مواجه هست. همینطور در فصل انتخابات ایالات متحده هم قرار داریم و میدونیم که انتخاب رئیس جمهور آینده آمریکا میتونه تاثیرگذار باشه بر روابط بین ایالات متحده و کشورهای اروپایی عضو ناتو و همینطور بحران‌هایی که ناتو باشته دست به گریبان هست. البته ناتو و رهبری جدیدش تلاش خواهند کرد کرد که این استحقاقی رو که ممکنه انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده به دنبال داشته باشه با توجه به سابقه که وجود داشته در این زمینه به حداقل برسونه. نکته مهم در این زمینه مسئله بودجه دفاعی کشورهای عضو ناتو هست که با توجه به پیشرفت‌هایی که در این سال اخیر داشته و الان نزدیک 23 کشور عضو ناتو دیگه بودجه دفاعی 2% یا بیشتر دارن و این نکته اصلی مورد انتقاد آقای ترامپ بود در دوران اول رئیس جمهوریش، ناتو امیدوار است این مسئله از رابطه بین آمریکا و ناتو خارج بشه.
آقای ندیمی، دیدگاه ناتو به ویژه آنچه که در این جلسه مطرح خواهد شد در مورد بحران‌های منطقه‌ای مثل اقدامات کره شمالی، جنگ روسیه علیه اوکراین و اینها چاست؟
خب به هر حال بخشی از این بحران‌ها به طور مستقیم در منطقه اروپا وجود داره و ناتو خیلی درگیر است از نظر پشتیبانی لوجستیکی، پشتیبانی آموزشی و تامین تجهیزات و تسلیحات و مهماتی که برای اوکراین انجام میده. در این اجلاس تلاش خواهد شد که یک هماهنگی و یک برنامه جدید و کاملا موثری بین کشورهای ناتو برای تامین و هماهنگی و آموزش نیروهای اوکراین چه در کشورهای اروپایی عضو ناتو و چه حتی در احتمالش هست در آینده در داخل اوکراین این آموزش را انجام بگیره که یک مرکز فرماندهی در آلمان و اینطور هاب‌های لوجستیکی در شرق اروپا ایجاد خواهد شد و همینطور هم سعی خواهد شد که در این اجلاس کشورهای عضو ناتو قول بلندمدتی به اوکراین بدن برای تامین مهمات و ویژه سیستم های پدافند هوایی به عنوان یک تصمیم مشترک. اوکراین خیلی تلاش خواهد کرد که تا جای ممکن بتونه یک سری قولهای بلند مدت از کشور اروپایی بگیره. مسئله تامین تجهیزات و تسلیحات پیشرفته ناتو برای اوکراین خیلی مهم است و کشور اروپایی تلاش خواهند کرد که به آمریکا نشون بدن که یک بار خیلی بیشتری رو از این حمایت و پشتیبانی از اوکراین دارن به عهده میگیرن. این نکته مهمی هستش که ناتو میخواد نشون بده و تامین هواپیمای جنگنده F-16 یک نمونه بسیار بارزی از اون هست که هرچند که ایالات متحده اجازه صدور این هواپیماها به اوکراین رو داده ولی در نهایت جنگنده‌ها از کشور اروپایی به اوکراین منتقل میشه و حدود 80 فروند F-16 هست که نخستین تعدادش وارد اوکراین شده و شاید ما به زودی شاهد استفاده عملیاتی محدود این هواپیماها باشیم. و موضوع کشور آسیایی چین و نزدیکی چین و روسیه و کره شمالی اینجا بسیار برای ناتو اهمیت خواهد داشت و به خاطر همین هستش که کشورهای استرالیا، نیوزیلند، ژاپن، کره جنوبی در این اجلاس حضور دارن نمایندگانشون، چون به هر حال هر اتفاقی که در اوکراین میفته ممکنه فردا در تایوان و در جای دیگه در ایندو پاسیفیک بیفته.
آقای ندیمی، در زمان دونالد ترامپ اعتراض داشت به میزانی که باید آمریکا به عنوان کمک بودجه‌ای به ناتو پرداخت کنه، کمکی که همه کشورهای عضو ناتو باید به این پیمان بدن. ضمن اینکه در حال حاضر هم ترامپ نظر چندان مثبتی به ارسال کمک به اوکراین نداره، تصور می‌کنید که در صورتی که دوباره او بر سر کار بیاید وضعیت چگونه خواهد بود؟
این مسئله که آقای ترامپ عقیده داشته و هنوزم عقیده داره که باید با قطع کمک‌های نظامی به اوکراین این کشور رو وادار به مثلا مذاکره با روسیه و صلح با روسیه کرد، ولی نظر جمعی ناتو این هستش که رسیدن به صلح و از طریق باختن جنگ و پذیرفتن اشغال سرزمین اوکراین راه حل این بحران نیست، بلکه باید روسیه واداشته بشه، متوجه بشه که نمیتونه این جنگو ببره با کمک‌های نظامی که به اوکراین میشه برای دفاع از خودش. بنابراین میشه انتظار داشت که همچنان اختلافاتی بین دولت احتمالی آقای ترامپ و کشورهای ناتو وجود داشته باشه، ولی در نهایت ناتو یک پیمان جمعی هستش و تصمیماتی که میگیره تصمیمات جمعی هستش. فقط ایالات متحده اینجا نمیتونه یک تنه تصمیم بگیره، میتونه فشار بیاره برای بودجه های نظامی کشورها، ولی همونطور که عرض کردم نسبت به 10 سال پیش الان شرایط خیلی فرق کرده.
و سوال آخر، آقای ندیمی، دیدگاه ناتو در مورد جنگ غزه چه هست و چه اقداماتی کشورهای عضو ناتو در این رابطه قراره که انجام بدن یا تصمیم دارن که انجام بدن با توجه به اینکه غرب به جنگ در غزه واکنش‌های زیادی نشون داده؟
من فکر نمی‌کنم ناتو خیلی دیدگاه مستقیمی و مشخصی در مورد جنگ غزه داشته باشه فراتر از فراخواندن طرف‌های درگیر به آتش‌بس و به پایان جنگ و حل کردن مسئله از راه‌های غیر از جنگ. کشورهای عضو ناتو خب طبیعتاً به صورت جداگانه ایده‌ها و راه‌های مختلفی در نظرشون هست برای پایان دادن به جنگ، ولی من فکر می‌کنم نظر جمعی ناتو این هستش که جنگ اوکراین باید هرچه سریعتر پایان پیدا بکنه با یک آتش‌بسی که بتونه امنیت بلند مدت رو در منطقه به دنبال داشته باشه.
ارزیابی فرزین ندیمی رو میشنیدید درباره نشست سران ناتو در واشنگتن. همزمان با این نشست، 5 کشور عضو این ائتلاف نظامی با انتشار بیانیه مشترک بر لزوم تقویت توان پدافند هوایی اوکراین تاکید کردند. رهبران آمریکا، آلمان، هلند، ایتالیا و رومانی در این بیانیه متحد شدند که در ماه‌های پیش رو 10 سامانه پدافند هوایی دیگر و همچنین قطعات مورد نیاز پدافندی رو در اختیار اوکراین قرار میدهند. این کمک‌ها از جمله شامل سامانه موشکی پاتریوت و تجهیزات مربوط به اون خواهد بود. مقام‌های اوکراین از مدت‌ها پیش و به ویژه در پی حادثه‌ای در بیمارستان کودکان کیف که به نظر می‌رسد ناشی از اصابت یک موشک روسیه بوده، خواهان اقدام متحدان غربی برای تقویت پدافند هوایی این کشور بودند. ساعت در ایران 11:10 است و شما شنونده رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بپردازیم به موضوع دیگر در حوزه سلامت. دولت بریتانیا از سال 2018 و با هدف مبارزه با چاقی اقدام به وضع مالیات بر شکر افزوده در نوشیدنی‌ها کرده و حالا تحقیقات نشون میده این اقدام تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف شکر و تغییر رژیم غذایی کودکان و بزرگسالان داشته. بشنویم بیشتر در این باره از اردشیر طیبی.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد مالیات بر شکر در بریتانیا که از آوریل سال 2018 به اجرا درآمده، توانسته است مصرف شکر افزودنی در میان کودکان و بزرگسالان را به طور قابل توجهی کاهش دهد. دولت بریتانیا در ماه مارس سال 2016 برنامه خود برای اعمال مالیات بر نوشیدنی‌های حاوی شکر افزوده را با هدف مبارزه با چاقی کودکان اعلام کرد. این تصمیم تولید کنندگان را بران داشت تا قبل از اجرای مالیات در آوریل 2018 میزان شکر موجود در نوشیدنی‌های خود را کاهش دهند. این تحقیق که در مجله اپیدمیولوژی و سلامت جامعه منتشر شده نشان می‌دهد پس از اعلام و اجرای مالیات بر شکر، مصرف شکرهای افزوده در میان کودکان 45% و در میان بزرگسالان 33% کاهش یافته است. بنابر اعلام دکتر پیمان آداب، استاد همگیرشناسی و بیماری‌های مزمن در دانشگاه بیرمنگام، این سیاست تأثیر مهمی در کاهش مصرف شکر داشته، اما هنوز تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله دارد. سازمان بهداشت جهانی توصیه می‌کند که مصرف شکر باید کمتر از 5% کل انرژی روزانه باشد، اما در سال 2019 کودکان بریتانیایی 9.9% از کل انرژی خود را از شکرهای افزوده دریافت می‌کردند. این مالیات که به عنوان بخشی از سیاست‌های ضد چاقی دولت مطرح شده است، از تولید کنندگان می‌خواهد که بر اساس میزان شکر موجود در نوشیدنی‌ها مالیات پرداخت کنند. این اقدام منجر به اصلاح فرمولاسیون نوشیدنی‌ها توسط بیش از نیمی از تولید کنندگان شده تا از پرداخت مالیات‌های سنگین جلوگیری کنند. مطالعات نشان دادند که این مالیات ممکن است سالانه بیش از 5000 مورد چاقی را در دختران در سن سال آخر دبستان پیشگیری کرده باشد. همچنین تعداد کمتری از کودکان در انگلستان نیاز به خارج کردن دندان‌های پوسیده داشتند. با این حال نوشیدنی‌هایی که حاوی بیش از 75% شیر هستند و همچنین نوشیدنی‌های مبتنی بر میوه‌ها یا سبزیجات از این مالیات معافند. این نوشیدنی‌ها همچنان می‌توانند منبع قابل توجهی از شکر باشند. دکتر آداب تأکید می‌کند که برای کاهش نرخ چاقی در کودکان باید اقدامات چند بخشی انجام شود که شامل آگاهی بخشی عمومی، تشویق به تغذیه سالم در مدارس، محدود کردن تبلیغات مواد غذایی ناسالم به کودکان و وضع مالیات و اصلاح فرمولاسیون محصولات خاص می‌شود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما همطور که احتمالاً در جریان هستید، جام ملت‌های اروپا همچنان در جریان هست. اولین بازی مرحله نهایی این جام با درخشش ستاره 16 ساله اسپانیا به سود این تیم به پایان رسید. دیشب اسپانیا و فرانسه در رقابتی جذاب و پای پای مقابل هم قرار گرفتند و خیلی زود خروس‌ها و در دقیقه 9 بازی دروازه اسپانیا رو باز کردند. 12 دقیقه بعد لامین یامال بازیکن 16 ساله اسپانیا بازی رو به تساوی کشوند. یامال با این گل رکورد جوانترین گلزن تاریخ مسابقات رو هم به نام خود ثبت کرد. تنها 4 دقیقه پس از این گل دنی اولمو نتیجه بازی رو 2-1 به سود اسپانیا کرد. امشب رقابت هلند و انگلیس تکلیف رقیب اسپانیا رو در بازی نهایی روشن خواهد کرد. البته یک خبر دیگر هم درباره اسپانیا منتشر شد که تیم ملی اسپانیا امیدوار آلوارو موراتا کاپیتان خود رو در بازی نهایی جام ملت‌های اروپا در اختیار داشته باشه. دیشب و در پایان مسابقه نیمه نهایی مقابل فرانسه، بازیکنان این تیم در حال شادی در زمین بودند که یکی از تماشاگران خود رو به زمین چمن رسوند و یک مأمور امنیتی که می‌خواست اون تماشاگر رو متوقف کنه روی چمن سر خورد و با موراتای 31 ساله برخورد کرد. بخش بعدی خبرها مجله بعد از ظهر ماست، ساعت 16 در ایران. دعوت میکنم تا آن زمان همراه ما بمانید.